أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. این بخش از سوره مبارکه اسراء همونطوری که ملاحظه فرمودید برای تبیین حکمت الهی است. یعنی اگر ذات حق تعالی فرمود پیامبر علیه و آله و تحیت و سلام معلم کتاب حکمت است، یعلمهم الکتاب و الحکمه، نمونه هایی از حکمت الهی را اینجا تعیین میکنند. و ملاحظه فرمودید که حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت رایج در حوزه ها و دانشگاه هاست. هم جهانبینی الهی حکمت است، هم اخلاق حکمت است، هم احکام فقهی حکمت است، هم حقوق صحیح حکمت است، هم معرفت شناسی صحیح. زیرا در پایان این مجموعه فرمود ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. و جامعه حکیم است، زندگی یک ملتی حکیمانه است که هم از اون جهانبینی صحیح و الهی برخوردار باشد، هم از اخلاق صحیح برخوردار باشد، هم از احکام فقهی خوبی برخوردار باشد، هم از مسائل حقوقی خوبی برخوردار باشد، هم از معرفت شناسی صحیح. اگر جامعه این اصول را دارا بود، یک جامعه حکیم به زندگی او حکیمان است. در جریان معرفت شناسی یه سلسله مطالبی را فرمودند که این مطالب تعبدی نیست، اینها احیای فطرت و غریزه است. این که در اول خطبه نهج البلاغه آمده است پیامبر علیه و آله خطیت و سلام، انبیا عموما همشون این است، مخصوصا حضرت خاتم، و یسیر لهم دفائن العقول، یعنی اون دفینه های عقلی، اون گنجینه های عقلی که ذات اقدسه را در نهان هر کسی نهادینه کرده است، انبیا معدن شناسن، کندوکاو بکنن، اینا را شفاف میکنن. این میشه اساره از سوره. سوره یعنی انقلاب و شکفتن و شکوفا شدن و اینا. و یسیر لهم دفائن العقول، این یک صفحه از قرآن کریم تقریبا نمونه مسکاملی از یسیر لهم دفائن العقول است. یعنی یه مطلب تعبدی محض در این بخشا نیست. یه وقت است دارد اقم صلات به دلوک شمس الی غسق اللیل، این گونه از مسائل بخشی حامل تعبد محض است. ما واقعا نمیفهمیم که چرا قبل از زوال شمس نمیشه نماز ظهر خوند. اجمالا میدونیم یه مصلحتی هست، اما حالا اگر این نماز ظهر را مثلا ما چند دقیقه قبل از زوال بخونیم چه میشه؟ اینو متوجه نیستی. بس چرا نماز ظهر عصر رو باید آرام آهسته بخونیم؟ اخواص باشد نجه، اینو متوجه نیستی. اینا را نمیشود گفت از سنخ یسیر لهم دفائن العقول است. اما این 5-6 عنصر محوری یاد شده، اینها جزء احیا اساره دفائن عقوله، مخصوصا این بحثی که الان داریم، اون مسئله معرفت شناسی. مثلا شما آمارگیری بکنید 5-6 مطلب از همین آیه نورانی در میاد که همه اینها فطرت پذیر است، دل پذیر است، عقل قبول دارد. وقتی وحی اینها را به عقل عرضه کرد، عقل فورا سرش تکون میدن، دیگه بله این چنینه، این چنینه. اما وقتی بفرماید که نماز ظهر حتما باید بعد زوال شمس حاصل بشود، این به عنوان امر تعبد میپذیرد. در همین مسئله لا تقف لا تقف ما ليس لك به علم، امر اول این است که ما میدونیم در جهان حقی هست، صدقی هست، خیری هست، عدلی هست، حسنی هست، چه این که باطلی هست، کذبی هست، شری هست، قبیحی هست و ماننده. این امر اول. این یه چیزی نیست که جمعی اشیاء عالم یکسان باشد، همشو خوب باشد یا همشون بد باشد. این رو ما کاملا میفهمیم. این تعبدی نیست. مطلب دوم این است که انسان برای تأمین سعادت خود باید از اون ردیف اول تبعیت کند. یعنی از حق، صدق، خیر،
حسن، عدل و مانندان تبعیت کند. از ردیف دوم حتما بپرهیزد، یعنی از باطل، از کذب، از شر، از قبیح، از ظلم باید بپرهیزد. اینم تعبدی نیست، مکاملا هر بشری بفهم. مطلب سوم آن است که ما بنا شد از حق تبعیت کنیم، حق را عمل کنیم و از باطل بپرهیزیم. اگر چیزی را علم داریم که خب این حق دیگه، اگر از ما سوال بکنن چرا دنبال این راه افتادی، میگم این حق است و هر چه حق است باید او رو پیروی کرد، باید این رو پیروی کرد. یک صغرا و کبرا، یک شکل اول نقدی تو دست همه ما هست اگر به چیزی علم داشتیم. اگر چیزی برای ما معلوم بود که این باطل است، کذب است، شر است، قبیح است، از او پرهیز میکنیم. اگر از ما سوال کردن چرا پرهیز میکنید، یک شکل اول منطقی نقد تو دست ماست که این شر است، قبیح است، کذب است، باطل است، این صغرا، و هر چه از این قبیل بود باید پرهیز کرد کبرا، ما از این پرهیز میکنیم. نتیجه اینم یه چیز روشنی است که دلپذیر است. خب پس تا اینجا، یعنی این سه امر، آیه لا تقف ما لیس لك به علم مطلب تعبدی محض نداشت، تأسیس صرف نبود، بلکه امضای غریزه بود، امضای فطرت بود، اساره دفاع عقول بود بماننده. اما اگر چیزی رو شک داشتیم، بالاخره یا باید انجام بدیم یا انجام ندیم. چیزی که برای ما مشکوک است، اگر بخوام انجام بدیم، کسی از ما سوال میکنه که چرا این کارو میکنی، جواب نداره. از ما سوال بکنه چرا این کارو نمیکنی، بازم جواب نداره. چرا؟ ولی اگه ما علم داشتیم که این شی حق است، جواب نقد است که این حق است، هر حقی رو باید انجام داد، منم دارم انجام میدم. فرون شی باطل است، از باطل باید پرهیز کرد، منم دارم پرهیز میکنم. اما یه چیزی مشکوک باشد، ما بخوام انجام بدیم، کسی از ما سوال بکنه چرا میکنی، جواب نداری. نخواهیم انجام بدیم، از ما سوال بکنه که چرا نمیکنی، جواب نداریم. چرا؟ چون تنها چیزی که رابطه بین ما و واقع است علم است. و وقتی علم داریم که این شی حق است، این علم کشف میکند که این حق است، ما بگیم هاذا حق. این علم به ما اجازه میدهد که بگیم این حق است. اما اگه شک داشته باشیم، نمیدونیم این حق است، قهرن اقدام ما یا ترک ما بی جهت خواهد بود، میشه سفیهانه دیگه، حکیمانه نیست. این ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، اگر این حکمت نبود سفه دیگه. سوره مبارکه بقره مراد فرمودید، فرمود هر کس روش ابراهیم خلیل را نداشت سفیه است، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این میشه سفاهت در برابر اون حکمت. خب اینم یه مطلبی است که دلپذیر است و تأسیسی نیست و امضایی است، تعبدی نیست، بلکه تأییدی است به ماننده. پس علم لازمه. میمونه سه چهار مطلب دیگه. اون اینه که اگر ما تونستیم یه چیزی رو علم پیدا کنیم و نرفتیم به دنبالش، بالاخره زیر سوال میریم. این یک، چیزی رو خودمون توانستیم علم پیدا کنیم، برای که در اون رشته متخصص بودیم، مجتهد بودیم، صاحب نظر بودیم. یه وقت است که چیزیست که مورد علم ما نیست، ما نمیتوانیم علم پیدا کنیم، ولی می توانیم به عالم و کارشناس این اون رشته مراجعه بکنیم. اگر مراجعه به کارشناس کردیم که به حل نشد، زیر سوال میریم که شما بالاخره یا باید علم داشته باشید یا علمی. شما وقتی به کارشناس مراجعه نگردی، رجوع شما سفیهانه است، اقدام شما سفیهانه است، حرکت شما هم سفیهانه است، برای اینکه رو علم کار نکردی، رو علم هم ترک نکردی. پس این دو امر هم تأسیسی نیست، تأیید همون مطلب فطرت پذیر و دل پذیر است که انسان یا خودش باید عالم باشد یا به کارشناس علمی مراجعه بکنه. اون مطلبی را که سیدن استاد رضوان الله علیه نقدی بر جناب فخر رازی دارن، شما تو المیزان مراجعه فرمودید، ظاهرش این است که ایشون به خود تفسیر امام رازی مراجعه نکردن، بلکه در اون چه که ان رازی نقل شده است. در نوبت های قبل برازه فرمودید اون چی که تو تفسیر تندن استاد هست، اصارش رو جناب فخر رازی قبلا بیان کرده که ما یا باید علم داشته باشیم یا علمی. خطوط کلیش رو بیان کردن. حالا درباره قیاس، عمل عام مخصص، تمسک به عام بعد از تخصیص، اینا یه اختلاف اصولی است، یعنی اختلافی در فن اصول. لکن اصل مطلب را که اگر ما به چیزی علم نداشتیم، برای ما ظنی بود لکن پشتوانه علمی داشت، این حکم یقینی است گرچه طریق ظنی است. همون مطلب دقیق فخر رازی و امثالشون بعد از چند صد سال یا 200 سال 300 سال رسیده به معالم که ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم. ما الان یقین داریم که وظیفه ما همین است که زرار نقل کرده. چرا؟ برای اینکه اینه که زرار نقل کرده گرچه خبر واحد است، متواتر نیست، ظن نیست و مفید یقین نیست، اما عمل به خبر واحد یقینا حجت است. بنای اقرا بر این اشاره مقدس هم امضا کرده، هیچ تردیدی نیست که گزارش موثقان شرعا معتبر است. پس این موثق وقتی گزارش میدهد، حرفش و الفاظش انباری از اصول لفظیه را به همراه دارد. یعنی یه روایتی که زرار رضوان الله علیه نقل کرده انسان بخواهد روش کار بکند، میبینید به اندازه 2300 اصل از اصول لفظی و عقلایی باید همراهش باشه. این انبار از اصول پشتوانه همین یک خط است. برای که الان بین ما تا زراره که تقریبا بیش از 12 قرن است، ده ها راوی فاصله. ما درباره تک تک این جمله ها احتمال سهو میدیم، احتمال نسیان میدیم، احتمال غفلت میدیم، احتمال زیاده میدیم، احتمال نقصان میدیم. همه اینها را با اثرات عدم غفله، با اثرات عدم زیاده، با اثرات عدم نقصان، با اثرات عدم قرینه، با اثرات عدم تقیید، با اثرات عدم تخصیص، تک تک این جمله باید با این اصول تثبیت بشه. اگر ما این اصول رو دم دست نداشته باشیم که پیشرفت نمی کنن. تک تک این جمله درباره تک تک این راویان، این راوی که از اون راوی که از اون راوی که از اون راوی نقل کرده، احتمال اینکه این جمله رو کم کرده یا زیاد کرده یا تغییر تقدیم انداخته یا تأخیر انداخته، درباره تک تک این راوی نسبت به تک تک این کلمات این اصول هست. و اینها چون برای ما روشن است، ما خیال میکنیم چیز شفافیه. در حقیقت اگر کسی بخواهد به یک خبر موثق و صحیح عمل بکند، ده ها اصول عقلایی و لفظی در دست او هست که به پشتوان اونها در عمل میکنه. و از این روایت صحیح بیش از مزنه در رمیاد، اما ما یقین داریم که این ظن خاص حجت است، هیچ تردیدی نداریم. بنای عقلا اینه، شارع مقدس همین رو دیده، همین رو امضا کرده، ادبیات تفهیم اینه، ادبیات تبلیغ اینه، محاوره قرآن اینه، محاوره رسول اینه که با الفاظ به وسیله گزارشگران و موثق پیام خودشون رو مردم میرسونه. این دیگه تردیدی در اون نیست. پس ما به علم مراجعه کردیم، گرچه اخبار تک تک اینها روایاتی که نبار شده است ظنی است. بعضی ها سندن و دلالتن ظنی هست، بعضی سندن یقینی هست چون متواترن ولی دلالتن ظنی هست، اما پشتوانه همین ها یقینیه. یه رو جناب فخر رازی گفته، منتها درباره قیاس گفته، بعد هم گفته منتها دلیل بر اعتبار قیاس قطعی نیست. اون چه که مهم است و سیدن استاد نقدی به ایشون دارن اینه که فخر رازی بعد از این که چند اشکال میکند که خب اگر چون که ظاهر آیه این است که لا تطفو مال لکه بی علم، ما این همه ادله ظنی در اسلام داریم، خبر واحد حجت است، بیان حجت است، اخبار ذلیت حجت است، خود ید علامت ملکیت است حجت است، ید که یقین آور نیست که این شخص مالکه، که اخبار ذلیت 10 موردش رو ذکر میکنن. خب شما این موارد چیکار میکنید؟ بعد پاسخ میدن، بعضیا پاسخ میدن به اینکه این موارد خرجه به دلیل، میفرماید این موارد خرجه به دلیل. بعد ایشون میگه بسیار خوب، این لا تقفو جلوی عمل به زن را میگیرد. یک، این موارد 10 گانه به ماننده که ما 10 گانش شمردیم به قول شما خرجه به دلیل، این دو، این میشه عام مخصص. آیا عام مخصص در باقی حجت است یا نه؟ این اول کلام است اصول. بعضی میگن که آن مخصص در باقی حجت هست، بعضی میگن نیست، این میشه ظنی. اون وقت شما بخواید از آیه لا تقفو که عام مخصص است این حکم رو در بیاری که مذن حجت نیست، این تمسک به دلیل زن نیست برای نفی حجیت زن، فهو یناقض نفسه. سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود که نخیر، عام مخصص در باقی حجت است، برای اینکه بنای عقلا بر این است ما تردید نداریم در حجیت عام مخصص. درست است تردید ندارید، ولی این بیان را به اعمق وجه خود فخر رازی قبل از 700 سال گفته. این چیزی نیست که این گونه مطالب بر نظر او در نظر او پوشیده باشد. البته حق مسئله اینه که عام مخصص مثل عام غیر مخصص در باقی حجت است و عمدان است که ما یا باید علم داشته باشیم یا علمی. اگر این بلعرز به اون به ذات ختم نشود، اگر مزنه به یقین منتهی نشود و مستند نباشد، این آیه رو میگیره. ما یقین داریم این آیه حجت است. چرا این حجت است؟ فخر رازی میگوید به این که با تواتر از دین پیغمبر اسلام علیه و آله و سلم که بدون هیچ تردید با تواتر ثابت شد که آیات حجت است. درست است آیه سندن قطعی است و دلالتن زن نیست، اما خود حضرت دستور داده و همه مسلمان ها به دستور حضرت به ظواهر آیه عمل میکردن. پس ظواهر آیه حجت است یقینا. چرا؟ چون پشتوانه حجیتش یقینی است، نه دلالتش یقینی باشد. این آیه حجت است یقینا، ما به هم یقین در تمسک میکنیم، به علم در تمسک میکنیم. بنابراین لا تقف و مالت لکه به العلم میگوید که کاری که شما نمیدونی نکن. چرا؟ این نسمه. خب مستحضرید که این معرفت شناسی را وقتی یک حکیم معرفت میکند، میگه شما به واقع نمیرسی، وقتی که نمیدونی که به واقع نمیرسی. وقتی قرآن مطرح میکند، گذشته از این که میگه شما باید به واقع برسی و اگر علم نداشتی به واقع نمیرسی، مسئولیت یوم القیامه را مطرح میکنند که جریان قیامت و بهشت و جهنم و سؤال و جواب و ثواب و عقاب و وعد و وعید پشتوانه تربیتی این آیات الهی است، که او معرفت شناسی را با این مسئله اخلاقی گره میزند تا پشتوانه داشته باشد. کسی آدم کاری که نمیدونه چرا باید بکنه؟ مثل بعدی آن است که این نسمعه که دلیل است، این دلیل میتواند مؤمن باشد، تعمیم بدهد هم مورد معلل خود را هم غیر معلل خود را، چون سمع و بصر و فؤاد مورد سؤالند. چه اونجایی که انسان ندانسته اقدام بکند، چه اونجایی که دانسته اقدام نکند. اگر جریان و جهد و بها و استیقنت و انفسه و مطرح است که درباریان فرعون است، و اگر درباری همین درباریان وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود فرعون تو میدونی حق با من است، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، تو میدونی اینها حجت های الهی است. هم خدای سبحان فرمود به جهد و بها و استیقنت و انفسه، هم موسی کریم طبق نقل قرآن کریم به فرعون فرمود برای تو روشن شد که حق با منه. خب اینا عالمان عمل نکردن. آیه هر دو قسم را میگیرد، چه کسی که بی علم کار بکند، چه کسی که با علم کار نکند، هر دو در قیامت مسئوله. تا اینجا اون حکمتی که به معرفت شناسی برمیگرده و لزوم اقدام یا ترک یک ملت بر اساس علم و معرفت باشه، بالاخره یا خود آدم عالم است یا با کارشناس مراجعه میکنه. عمد این ذیل است که این ذیل دشوارتر و پیچیده‌تر از صدر است. ذیل این است که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. مجاری ادراک ظاهری برای علوم تجربی سمع و بصر است، برای علوم تجریدی فؤاد است. چه این که پشتوانه علوم تجربی هم فعاد است، دل هست. خب در سوره مبارکه نحل این بحث گذشت که فالله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اونجا که افعال جمع فعاد است، فرق فعاد و عقل چیست، فرق فعاد و قلب چیست، فرق فعاد و نفس چیست، این مسائل تو سوره بارکه نحل گذشت. اونجا فرمود جعل لکم السمع والابصار والافئده. بالاخره مرکز تصمیم گیری فیما یرجو الی العمل، مرکز معرفتی فیما یرجو الی العلم، این بالاخره قلب است، این فعاد است. چه اونجا که جای جزم است، چون اونجا که جای عزم است. عزم را دل به عهده دارد، جزم را هم دل به عهده دارد. منتها بخش جزمیش رو میگن عقل نظری، بخش عزمیش رو میگن عقل عملی. اونجا که عزم است و اراده است و نیت است و اخلاص است و امثال ذلک، این به عقل عملی برمیگرده. اونجا که جزم است و یقین است و حق شناسی است و قطع است و مانند اون، به عقل نظری برمیگرده. عمده این ضمیرهاست که به کی برمیگرده و به چی برمیگرده. فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، یعنی این سه. حالا چرا ذالک نفرمود اولئک فرمود؟ برای این گفتن، برای اینکه اولئک برای اشاره به جمع قله است، بین هم سه مرجعن، از این جهت فرمود. بعضی گفتن نه، اولاکه اختصاص به ذوی العقول ندارد، کار ذالک را میکند و مانند اون. این دیگه مهم نیست. عمدان است که این ضمیر کانه به کی برمیگرده یا به چی برمیگرده، ضمیر انهو به کی برمیگرده یا به چی برمیگرده. اونی که جناب زمخشری گفته و سین الاستاد رضوان الله همون رو پذیرفته، این است که ضمیر کانه به این کل برمیگرده، چه اینکه ضمیر انهو هم به این کل برمیگرده، هر دو ضمیر به این کل برمیگرده. یعنی این السمع والبصر والفؤاد، همه اینها کان مسئولا عن، کل واحد از اینها مسئول عن هست. خب پس کان به کل برگشت، عن هم به کل برگشت. ولی قبلا ملاحظه فرمودید مسئول عن مطلب است نه شخص. یعنی ما تو فارسی میگیم از فلون شخص بپرس، این کلمه از را روی شخص در میاریم، از آقا بپرس، از استاد بپرس، از رفیقت بپرس، از فلان کس بپرس. ولی تو عربی اون حرفی که معنای او از است روی مطلب در میاد نه روی شخص. مثل یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، این مطلب است که مسئول عن هست نه شخص. خب اگر چنون که اینها مسئول عن هم، پس مسئول در آیه ذکر نشده. اگر ما بخواهیم ظواهر ادبیات قرآن را رعایت کنیم، ظاهر آیه این است که این مجاری ادراکی ظاهری و باطنی اینا مسئول عن هم. خب مسئول کیه؟ مسئول استفهامی نها، مسئول استعطایی نها، مسئول زیر سوال بردن یعنی توبخ کردن که همود و قفوهم انها مسئولون، اینا را بازداشت کنید که اینا مسئولن. که اون روز عرض شد اینی که تو قانون اساسی آمده فلان وزیر زیر سوال رفته، مسئول مجلس از فلان وزیر سوال کرده، یعنی این روز زیر سوال برده. نه سوال استفهامی که شاگرد از استاد میکند، نه سوال استعطایی که فقیر از غنی دارد. یه وقت برات که واسأل الله من فضله، خب این سؤال استعطایی است دیگه. یک یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از همین قبیله. یه وقتی این فرمود که واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سؤال استفهامی است، اینم درسته. اما یه وقتی این فرمود وقفوهم انهم مسئولون، یا میفهمد من که ولی تسألون یومئذ عن النعیم، یعنی زیر سؤال میرید. این مسئول در اینجا با سؤال استفهامی نیست، یک سؤال استعطایی نیست، و زیر سؤال بردن است. سه کی زیر سؤال میره؟ اینا که مسئول عن هم، اونی که زیر سؤال میره کیه؟ کل اولائک کان کل واحد مسئول عن، یعنی اعضا و جواره رو زیر سؤال میبرن؟ نه، چون یه کمبودی تو این آیه احساس میشه، قهرن فرم آیه برمیگرده، معنای آیه برمیگرده. این سؤال به معنای زیر سؤال بردن که عنصر محوری این آیه است، ناچار از خودش برگردونه به سؤال استفهامی. خب اعضا و جوارح را زیر سؤال میبرن؟ نه، چون اعضا و جوارح کاری نکردن که. از اعضا و جوارح سؤال میکنن که صاحب شما، شما را به کدوم کار وادار کرده است؟ امشه سؤال استفهامی. ما برای این که حرف زمخشری و امثال زمخشری را حفظ بکنیم، اون عنصر محوری آیه رو نباید از دست بدیم. اینها همون مطالبی است که اون بزرگوار گفته از شافعی نپرسید امثال این مسائل. اینا جای زمخشری و امثال زمخشری نیست. این سوال یعنی زیر سوال بردن دیگه. شما اصلش حفظ بکنید. خب ما اعضا و جوارح رو زیر سوال می‌بریم. اعضا و جوارح رو که قرآن کریم فرمود اینا شاهدن، یعنی اون طیب است، طاهر است، عادل است. اگر اعضا و جوارح معصیت بکند که شهادت نمیدهد، باید گفت اقرار میکنن. یک، از یه عضو تبهکار فاسد یک کسی شهادت نمیخواد، برای اینکه او وقتی که مرتب اگه این زبان دروغ بگوید، زبان که دروغ نمیگه، اگر این دروغ و کذب مال زبان باشد، خب یه از یادم دروغگو ما در قیامت شهادت طلب میکنیم و تشهد و السنته، یعنی این عضو فاسد در قیامت که یوم الفصل از شهادت میده. خب اگر این دروغ مال زبان باشه، اولا وقتی او حرف میزنه باید بگم اقرار کرده، چون کار خود اوست دیگه، نه دیگه شهادت داد. این یک. ثانیا اگر ما از این نکته طرف نظر کردیم، گفتیم او داره شهادت میده، یه عضو فاسد تبهکار معصیتکار دروغگو رو شما میره در قیامت اونجا که یوم الفصل است، یوم العدل است، یوم الحق است، میخواد شهادت او رو قبول کنی؟ دو، معلوم میشه این زبان دروغ رو زبان نمیگه. یک، این زبان طیب و طاهر است. دو، از دست ما به سطوح در میاد. سه، و در قیامت فریاد میزنه بگه این ما رو بیجا مصرف کرده، دست این طوره، پا این طوره، تو کلمونا ایدهم اینه، تشهد و ارجلهم اینه، ترشد و ارسنتهم اینه، نختم على افواههم و تشهد و تکلمون ایدیهم و ارجلهم و تشهد و ارسلتهم. حالا عمده میرسیم به او که او دشوارتر از همه این هاست. اون نکته، اینها نکته صعب است، اون نکته مستصعب است که از فاس سال میکنیم چیه. خب بنابراین این مقدار برای ما روشن است که اعضا و جوارح در قیامت مورد سؤال استفهامی هست، نه سؤال زیر سؤال بردن. یک، و طیب و طاهرن. دو، و هیچ کاری از اعصاب و جوارح صادر نشده است. این بیچاره ها رو ما این برابر کردیم. این سه، برای اینکه اینا اقرار نمی کنن، اینا دارن شهادت میدن. این دستی که مال مردم رو گرفته، این دست نگرفته، اون صاحب دست گرفته، ذلیت گرفته. این دست در قیامت فریاد میزند که من طیب و طاهر بودم و همکنون طیب و طاهرم. این منو بیجا مصرف کرده، این غاصبانه منو بیجا مصرف کرده. در قیامت هم این دست میسونن، دست نمیسونن. فبود ما کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لتذوق العذاب یا لیذوق العذاب. ما پوست تازه را رو این گوش جلدها و دستا می رویانیم تا دست و اعضا عذاب ببینن یا شخص عذاب ببینن. فرمود کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب، تا این عذاب ببینه. الان اگه کسی رو بخوان تنبیه کنن دردش بیا، دستش می زنن دیگه. دست بیچاره که درد احساس نمی کنه، درد را روح می چشه. این نیروی لامسه در تمام جرم بدن مفروش. یک، تو دستم هست. دو، این نیروی لامسه درد میبینه، لذا اگه تقدیر کردن این دستو قطعا بکنن درد نداره. اون نیروی لامسه است که درد احساس میکنه. وگرنه موقع عمل کردن وقتی اروان اروا میکنن، خب این دستو که درد احساس نمیکنن که. عمده اون نفس است در مرتبه لامسه که درد احساس میکنه. بله، شکل حیوانات دیگه هم در بیاد، دست به اون صورت در نمیاد. در حقیقت این اعضا و جوارح اون حیوانات رنگ نمی، اون دست رنگ نمی برد که به این صورت در آمده. دست یا جسمیست یا گوشتیست یا پوستی. مگر دست انسان با دست یه حیوانی فرق میکنه که حالا فقر است برای این؟ همین انسانی که به صورت حیوان در آمده، این دست او طیب و طاهر است و شهادت میدهد و سخن میگوید. مگر من یه تکه گوشت بیشتر نبودم، این منو این برابر برده. همین هایی که برابر آیه و فتحت السماء و فکانت ابوابا، ذیل همین آیه هم زمخشری نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، یعنی هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، که وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود عده‌ای در قیامت به صورت های گوناگون در میاد، 10 صورت رو حضرت ذکر کرده، این دیگه فریقه نقل کردن. خب حالا کسی به صورت گرگ در آمده، دست دو طیب و طاهر است، تک گوشت است، تک پوست، که معصیتی نکرده، همین دستم شهادت میدهد، عرضمت خدایا این من بیجا مصرف کرده. و مشکلم این است که این دهم بسته است و زبان حرف میزند. و نختمو علا افواههم، اونگاه در بخش دیگر فرمود به تشهد و السنتهم، اینا موندن چیور جمع بکنند. که خب اگه دهن بسته است و زیب کشیده شده، اون وقت زبان چیور حرف میزنه؟ آیا زبان را از فضای دهن بیرون میارن، بعد دهن را میبندن، زبان بیرون فضای دهن حرف میزنه؟ یا این موقف ها فرم میکنه؟ ولی بالاخره هم نخت معلا افواههم است، هم تشهد و السنتهم است. دو نکته را ما باید حفظ بکنیم، یکی شهادت، نه اقرار، که اینا شهادت میدن نه اقرار، یکی اینکه اینا طیب و طاهره. اگر این زبان دروغ گو باشد که حرف دروغ گو و فاسق را در محکمه عدل الهی قبول نمی کنن که. خب بنابراین ما این سوال را باید بدونیم که سوال یعنی زیر سوال بردن است. اگر زیر سوال بردن است، اعذاب و جواره زیر سوال نمیرن. مسئول ما کیه اینجا؟ بسیار خوب، این کانه به کل برگشت، این ان هم به کل برگشت، یعنی کل واحد از این اعضا مسئول ان هند. خب مسئول کیه؟ بله، اینا مجاری ادراکی هند، چون برابر سوره مبارکه فصلت که فرمود ما این اعذاب جواره را به حرف در میاریم، یا متشهد و السنتهم تکلمنا ایدیهم، اینها قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی، اینا رو ما زیر سوال میبریم و اینا جواب میدن. خب اگر اینها این آیه با آیه 20 به بعد سوره مبارکه ها من فصلت هماهنگ باشد، اینا باید جواب بدن. هم سمع هم بصر، فرق سون روزای اول فرق گذاشته شد بین اذن و سامعه، بین عین و بصیره، بالاخره اینا که کار میکنن به وسیله نفس، اینا زیر سوال میرن. خب حالا اگر سوال به معنای استفهام باشه، بعد اینا میتونن مسئول باشن، اما اگر سوال به معنای زیر سوال بردن باشد، اینا که زیر سوال نمیرن، اینا شاهدن بیچاره ها. خب این سوال به معنای زیر سوال بردن که آیه محور اصل است، چون آیه را تعلیل میکند، این نهی را و اون نهی را داره تعلیل میکند، فرمود مبادا غیر عالمانه کار بکنید، برای اینکه زیر سوال هم معلوم میشه سوال در اینجا سوال معنی استفهام یا استعتام سازارش نیست، این زیر سوال بردنه. اعضا و جواره هم که زیر سوال نمیرن، پس مسئول کیه؟ بسیار خوب. خب بدونم این سوال به معنی زیر سوال بردن است یا استفهام؟ استفهام یعنی خدا سوال میکند که نظیر اون استفهامی که شاگرد از استاد میکند، نظیر فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اون است، یا نه از سنخ وقفوهم انهم مسئولون است یک، ولی تسألون یومئذ عن النعیم است دو، زیر سوال میبرد نه استفهام بکنه، وگرنه ذات اقدس الهی که همه چیز را میدونه، این چه سوال با استفهام بکنه؟ پس سوال استفهامی نیست، سوال استفهامی هم علت و نهی نمیتونه باشه. میمونه مطلب دیگه، ایشون فرمودن به این که برخی ها میفرماین این ضمیر کانه و و هم اون شخصی برمیگرده که مخاطب لا تقفو، یعنی لا تقفو انت، لا تقفو ما لیس لکه، یعنی انت بهی علم. چرا؟ چون ان السمع والبصر والفؤاد کان. ایشون میفرمان این لازمش التفات من الخطاب الى الغیبت است و بعیده. ما از این التفات ها فراوان داریم، عمده اونه که اون عنصر اصلی آیه گم نشه. ما یه زیر سوال بردنی داریم از این آیه. این سوال معنی استفهام نیست، معنی استعطا نیست، این سوال معنی زیر سوال بردنه. کی زیر سوال میره؟ غیر از شخص. لا تقفو ما لیس لکه بهی علم. چرا؟ برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد کان الانسان مسئولا عنه. این زیر سوال بریم. مگر اینکه ما این سوال های استفهامی را که با آیات قبل تعمیم می کردیم با سوال زیر سوال بردن را هم در ادبیات عرب فرق بذاریم، بگیم این کلمه از یا حرفی که معنای از را بفهماند، این در سوال استفهامی روی مطلب در میاد، نظیر همون یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک. اما این سوال به معنای زیر سوال بردن، این ممکن است که روی خود شخص در بیاد. خب اینم با آیات قرآن هماهنگ نیست، چون در لتسالون یومئذن عن النعیم. اینجا که سوال من استفهام نیست که، یعنی شما زیر سوال میرید که نعمتهای الهی رو چه کردی؟ اون آیه شامل مقام ما هم میشه، خواه نعمتهای بدنی مثل سمع و بصر، خواه نعمتهای خارجی مثل نان و فرش و منزل و زندگی همسان زاله. اما زیر سوال میری زیل همین آیه لتسالون یومئذ عن النعیم از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که بهترین نعمت نعمت بلاغت است نحن النعیم، که مثل کاملش اینه. ولی بالاخره اون کلمه مسئول از مسئول ان جداست. آیا می شود گفت به این که خود این شخص مسئول است و مسئول ان؟ ما باید شاهد ادبی پیدا کنیم، نه در سؤال بنی استفهام، نه سؤال بنی زیر سؤال بردن، یه همچه شاهدی تا حال اقامه نشده که کلمه از روی مسئول در بیاست. بنابراین التفات از غیبت، تکلم به غیبت و مانندون در قرآن کریم کم نیست، به عکسش هم هست. پس هر انسانی زیر سؤال می رود که این اعضا و جواره رو چه کردی؟ اینا بیرون هست. و وقت این هماهنگ می شود با سوره مبارکه حامیم فصلت، که اونا شاهدن در سوره مبارکه حامیم فصلت از اونها به عنوان شاهد یاد کرده است. دیگر آیه 20 به بعد سوره مبارکه فصلت این است: حتی ما اذا جاؤوها و یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون، حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. خب شهده، خود به خود شهده یا استشهاد میشن؟ اون صحنه که بدون اذن کسی حرف نمیزند، که من روزی که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، یعنی اعضا و جوارح بدون اذن خدا حرف میزنن، این که ممکن نیست، با استشهاد الهی حرف میزنن. نگه بالاخره اینا در محکمه میارن، از اینا به عنوان شاهد طلب میکنن، اینا هم شهادت میدن. خب اینا شهادت میدن. بعد این مشهودون علی، یعنی تبهکارها، به جلودشون میگن لمه شهدتم علینا، چرا علیه ما شهادت دادی؟ قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، خدایی که همه چیز حرف میاره ما رو به حرف آورده، ما هم درست گفتیم، ما یه مدتی اسیر دست تو بودیم، تو ما این برار میکردی. شو تو روایات زل نگاه کنید، دارد کافر خودش سجده نمی کند ولی زل او سجده می کند، هم اون زل بیرونی ریاضی، هم بدن او که زل روح اوست، یعنی تکوینن تابع خداست ولی تشکیهن تابع خدا نیست. اعضا و جوارح هم همینطوره. این اعضا میگن ما در دنیا دست تو به سطوح آمده بودیم، خب الان به ما اجازه حرف دادن حرف میزنیم. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء و خلقكم اول مرتين و اليه ترجعون. و و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون بذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم شما رو به سقوط کشونده فاصبحتم من الخاسرین. بنابراین یه سلسله اعضاب و جوارح طیب و طاهر و پاکی در اختیار ماست، اینا امانتهای الهی هست. این بیان نورانی هست تعمید و نهج البلاغه که فرمود ظلم و عباد الله ان علیکم حفاظ صدق من انفسکم، همین لا یعلم کثیرا مما تعملون بذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم شما رو به سقوط کشونده فاصبحتم من الخاسرین. بنابراین یه سلسله اعضاب و جوارح طیب و طاهر و پاکی در اختیار ماست، اینا امانتهای الهی هست. این بیان نورانی هست تعمید و نهج البلاغه که فرمود ظلم و عباد الله ان علیکم حفاظ صدق من انفسکم، همینه. فرمود شما یه در رصدبانای صادق امین طیب و طاهر دارید و جوارحکم جروده و خلواتکم عیونه و ان جوارحکم جروده و خلواتکم عیونه. فرمود سربازان الهیه، اگر لله جنود السماوات والارض، یکی از اون جنود همین اعضاب الجواره هم، خب اینا رو درست به کار بگیری. خب پس کان الانسان مسئولا، زیر سوال میره، از این سوال میکنن که اینا رو چه کار نذری دو تسالون یوم میزن علی النعیم، از انسان سوال میکنن این زبان رو چه کردی. اون وقت این میخواد خلاف بگه، ذات اقدس اله به زبان میگه ببین شهادت بده ببین که چی او تو رو در کجا مصرف کرده، عرض میکند که ایمان رو بیجا مصرف کرده، از چشم، از گوش، از سایر از رو جواب. بسیار خب، اینا مراتب نفس درست هم هست. بله اینا بله بسیار خوب، غرض آن است که بالاخره انسان اون بیان نورانی حضرت که اگر انشاءالله سند پیدا بشه اون حدیث شریف مل حقیقه یا من نفس ارید و انتعرفی نفسی، حضرت حمود ای نفس این تورید عرض کرد مگر ما بیش از این نفس داریم، فهمون چرا نامیت و نبایتیه تا برسد به قدسیه ملکوتیه، اگر انشاءالله این سند پیدا بشه از قرر روایات ماست. ولی بالاخره انسان چهار نفر نیست. این همان است که حکمت متعالیه عهده‌دار حل این گونه مسائل است که النفس فی وحدتها کل القوا اذ فعلها فی فعله قد انتوا. انسان دارای چهار تا حقیقت نیست، یه حقیقتی است که مجمع همه ایناست. به هر تقدیر اونی که مدیر و مدبر است یک نفر است. حالا ان شاء الله باید روشن بشه پس فردا. الحمدلله.